شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. امیدواریم آنچه تقدیم به شما شد در بخش دوم تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. و ما در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو بدون خط خوردگی عنوان برنامه‌ای است که به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکارانم حدود 60 دقیقه با شما خواهیم بود با برنامه امشب بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. ارکان جمهوری اسلامی مبتنی بر رأی مردم. سازوکار مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی. چگونگی شکست پروژه تحریم انتخابات مجلس. جنگ در اتاق جنگ رژیم صهیونیستی. تعطیلی شنبه ها و کاهش ساعت کاری ادارات در دستور کار مجلس. و کاشت 1 میلیارد درخت از ایده تا اجرا. از طریق 3010-35 شما هم میتونید نگاه و نظرتون رو با ما مطرح کنید و در میون بذارین و البته پاسخگوی سوال پیمکی ما هم باشید. بفرمایید که با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند شما از نماینده های منتخب در مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ یه بار دیگه مرور بکنیم با هم. با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند شما از نمایندگان منتخب در مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ 3010-35 سامانه ایه که شما میتونید از این طریق پاسخگوی سوال ما باشید. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به راحتی و در هر جایی که باشید میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید، به ویژه اگر علاقمندید که بدون خط خوردگی رو بشنوید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از هر جای ایران که باشید در اختیارتون و آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. امشب از شما خواستیم به ما بفرمایید با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند شما از نمایندگان منتخب در مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ 3010-35 در اختیارتونه. منتظریم که پیام‌های شما به دستمون برسه. آخرین اخبار ایران و جهان رو میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. متن برنامه‌های مختلف به ویژه برنامه بدون خط خوردگی در تارنمای ما بارگذاری خواهد شد. اگر موفق نشدید برنامه رو بشنوید، میتونید حتما متن برنامه رو از طریق تارنمای ما دریافت بکنید. یک بار دیگه عرض بکنم، radiogoftogu.ir آدرس تارنمای ماست. اما نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وقوع سیل در بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان تأکید کردند کمک‌ها و امدادهایی که از طرف بخش‌های دولتی و غیر دولتی در حال انجام است ادامه پیدا کند. مقام معظم رهبری افزودند دشمنان حدود یک سال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد، اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه آمیز خود در 11 اسفند به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند. بنابراین این حرکت یک جهاد بود. از شما خواستیم که به ما بگید با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند شما از نمایندگان منتخب مجلس چه انتظاری دارید؟ از طریق 301035 لطفاً نگاه و نظرتون رو با ما در میون بذارید و مطرح کنید. اما سازوکار مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوعی است که در این خصوص و در این بخش به گفتگو خواهیم نشست. مهمان من در این بخش جناب آقای امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور هستند. آقای شجاعان سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتونم.
متشکرم. میفرمایید که چند نفر برای چند کرسی در دور دوم با هم رقابت میکنن؟
تعداد کرسی ها رو الان من کامل در ذهنم نیست، ولی خب به هر حال شما میدونید اعضای افرادی که زیر 20% از آرا را کسب نکرده باشند، 20% از کل آرای اون حوزه انتخابیه را کسب نکرده باشند، به مرحله دوم در واقع منتقل خواهند شد و باید برن و رقابت بکنند با یک نفر دیگه. یعنی ما اگه یک نفر به طور مثال به مرحله دوم رفته باشه، یک فرد دیگه هم که رقیبش هست، دو نفر با هم رقابت کنند. مثلا ما در تهران 16 نفر به مرحله دوم رفتن که 32 نفر با هم رقابت خواهند کرد برای این موضوع.
بسیار. بفرمایید که خب وزیر محترم کشور اعلام کردن که دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت ماه سال 403 برگزار میشه. آیا زمان بندی دقیقی وجود داره برای این انتخابات؟
هنوز قطعی نشده، ولی به هر حال ما باید یا اواخر فروردین نمیدونم که فروردین انجام بدیم یا ابتدای اردیبهشت، که حالا برنامه‌ریزی داره انجام میشه، زمان قطعیش ان شاءالله اعلام خواهد شد.
بسیار. و آیا همون مراحلی که در 11 اسفند انجام شد در دور دوم هم مصداق خواهد داشت؟
بله دیگه، ما در واقع در دور دوم فقط تعداد نامزدها خیلی کمتر خواهد بود، یعنی دو برابر میزان کرسی که رفته به مرحله دوم خواهد بود و یک برنامه‌ریزی داریم انجام میدیم که یا طبقات اولیه‌اش هم انجام دادیم که انشاءالله ما در تهران هم شاهد انتخابات تمام رایانه‌ای باشیم، یعنی از تجهیزات و صندوق‌های الکترونیکی اخذ رأی استفاده کنیم.
یعنی همون اتفاقی که در 4 تا استان در دور اول افتاد؟
بله، ما در 4 حوزه انتخابی آبادان، ملایر، قم و رشت تجربه تمام مکانیزه رو بسیار موفق داشتیم.
بله.
و انشاءالله برای دور دوم در تهران این کار رو انجام خواهیم داد.
و ارزیابی ها از برگزاری تمام الکترونیک انتخابات در چهار تا حوزه انتخابیه چطور بود، چگونه بود؟
به همدلله نشون میده که هم مردم خیلی راحت تونستن ارتباط برقرار کنن با این تجهیزات و رأی خودشون رو ارائه کنن. خب ما تقریبا 2 تا 3 ساعت بعد از زمان رأی گیری این حوزه انتخابی نتایجش مشخص بود و اعلام شد و میدونستن در واقع نتیجه چه شد. از آن اونم به خاطر این بود، خوالی تعداد از شعب به خاطر اینکه ازدحام بود و طبق قانون باید بعد از 12 شب این افرادی که خارج از شعب هستن داخل شعب بیان و رأی بدن، یه مقدار طولانی تر شد تا ما باید همه شعب رو میبستیم. بعد آغاز میکردن برای شمارش فایل، شمارش الکترونیکی خیلی سریع انجام شد و نتایج اعلام شد. مردم هم به راحتی تونسته بودن با این تجهیزات کار کنن. به حمدالله ما در برگزاری انتخابات تمام مکانیزه علارغم که پیشبینی‌هایی رو کرده بودیم که اگر تجهیزی خراب شد بلافاصله تعویض کنیم، هیچ یک از صندوق الکترونیکی ما در سراسر کشور در این 4 حوزه انتخابیه دچار مشکل نشد و در واقع تونستن خیلی راحت مردم رأی خودشون رو ارائه کنن. هیچ ضعفی هم ناشی از این تجهیزات به ما گزارش نشد. پس ما در مجموع هم عزیزانم در شورای نگهبان تحلیلمون هستش که در این 4 حوزه انتخابیه انتخابات هم الکترونیکی به خوبی انجام شده و با همین تجربه‌ای که داشتیم انشالله تهران رو که از اهمیت بالایی هم برخوردار به لحاظ تعداد داوطلبانی که باید در واقع رأی گیری بشه ازشون، این هم در واقع انجام خواهد شد در این دور.
و فکر میکنید که آنچه که در این دور به عنوان تجربه موفق شما ازش یاد میکنید چقدر بتونه کمک بکنه به این که ما دورهای بعدی انتخابات رو در سراسر کشور به این شکل برگزار بکنیم؟
انشالله این تجربه منجر به این خواهد شد که ما شاهد برگزاری تعداد بیشتری از حوزه‌های انتخابی باشیم. به هر حال وزارت کشور آمادگی این را داره حتی تمامی حوزه‌های انتخابی را هم انجام بده. طبیعی است که برای این موضوع لازم هستش که برخی از موارد که مهمترینش بحث منابع مالی و آماده سازی تجهیزات هستش صورت بگیره و همچنین تصمیم شورای محترم نگهبان بر مبنی بر این که چه بخشی از کار را میخوان به صورت تمام الکترونیکی انجام بده. در هر حال با توجه به این تجربه موفق آمادگی کامل برای این موضوع وجود داره
و زیرساخت ها رو داریم اگر قرار باشه که ما کل یک انتخابات رو به صورت الکترونیکی برگزار بکنیم؟
ببین صندوق های الکترونیکی اخذ رأی هیچ زیرساختی نیاز نداره، یعنی اینها اصلا به هیچ شبکه‌ای متصل نیستن و در طراحی هم که انجام شدن اصلا قابلیت اتصال به شبکه رو ندارن. در واقع یک سری صندوق آفلاین هستن.
بله.
که مردم بعد از اینکه در دستگاه احراز هویت به صورت برخط احراز هویت شدن یک کارت الکترونیکی برشون شارژ خواهد شد که با این کارت الکترونیکی پای صندوق اخذ رأی میرن و آرایشون رو به صندوق میاندازن یا در حافظه صندوق در واقع وارد میکنن با زدن کد داوطلب. و اتفاقی که میفته این هستش که این موضوع نیاز به زیرساخت نداره، یعنی خب اون دستگاه صندوق الکترونیکی به هیچ شبکه متصل نیست و پس هیچ تأثیر زیرساخت نداره برای اینکه به هر حال ما بتوانیم یک چیز تمام الکترونیکی رو برگزار کنیم یا نکنیم. انتهای کار که میخواد اطلاعات از شعبه استخراج در واقع استخراج بشه و ارسال بشه به مرکز برای عملیات تجمیع، ما اونجا نیاز به شبکه داریم که اون هم ما به حمدالله در این دوره 99% از مردم عزیزمون که رأی دادن رو تونستیم در شعب احراز هویت الکترونیکی برخط بکنیم و تجربه بسیار موفقی بود که این دوره رخ داد. ما هیچگاه همچین تجربه‌ای رو در کشور نداشتیم و بلا زیر ساختی این آمادگی واقعا وجود داره که ما بتوانیم احراز هویت و ارسال صورت جلسات رو هم به صورت برخط انجام بدیم که این برنامه‌ریزی هم صورت گرفته. در این دوره هم تمام حوزه شعب انتخابی در سراسر کشور در تمامی حوزه انتخابی مجهز بودن به این تجهیزات. از این که تشریف بردن و رأی دادن ملاحظه کردن که در واقع با هر یک از مدارک هویتی پنجگانه احراز هویت می‌شدن و ما از پایگاه ضبط احوال اطلاعاتشون رو فراخوان می‌کردیم و روی صفحه نمایش به اپراتورمون نشون می‌دادیم و بر اساس اون عملیات رأی‌گیری در واقع صورت می‌گرفت.
بسیار خیلی متشکرم از شما شجاع.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر. خداحافظ. ۳۰۱۰۳۵ سامان پنج کوتاه ما در اختیارتون هست. قرار شد به ما بفرمایید با توجه به حماسه مردم در ۱۱ اسفند شما از نمایندگان منتخب در مجلس ۱۲ چه انتظاری دارید؟ گفتن که از نمایندگان منتخب میخوایم که دلسوزانه کار کنند و به یاد رأی مردم باشند. 913-55-30 اخلاقی از تهران گفتند ولایت مداری، اجرای بسترسازی گام دوم انقلاب، ساده زیستی و در بطن مردم بودن. با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند شما از نماینده های منتخب در مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ از طریق 301035 میتونید برای ما پیامک کنید. اما چگونگی شکست پروژه تحریم انتخابات مجلس موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو میکنم. آقای عباس حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی مهمان من خواهند بود. آقای حاجی نجاری سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
آقای حاجی نجاری، رهبر انقلاب امروز گفتند که دشمنان ایران یک سال تلاش کردند که انتخابات رو از رونق بندازن. این پروژه از مدت‌ها قبل توسط دشمن کلید خورده بود و خب رسانه‌های اونها هم به طور جدی پای کار بودن. چی شد که تیرشون به سنگ خورد؟
در آستانه این انتخابات متأثر از روند تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه حوادث سال گذشته، دشمنان نظام چون در این روندها به شکست رسیده بودند، تلاششون این بود با الغای این که نظام جمهوری اسلامی در داخل در بین مردم پایگاهی نداره، بتونن با این جریانسازی فشارهای امنیتی و سیاسی خودش را علیه ایران تشدید بکنن.
بله.
ما به همین دلیلی که از یک سال قبل از آغاز امسال میبینیم تلاش های متعدد شبکه های رسانهشون، شبکه های ماهوارهشون تو فضای مجازی بحث تحریم انتخابات، اونم با هشتگ سازی های متعدد یا بهره‌گیری از ظرفیت برخی از فعالان داخلی، یه خط سیاسی اونا بود توی این قضیه، تشکیک تو سلامت انتخابات، حتی فراخوان برای تخریب بیلبوردها و آگهی‌های تبلیغاتی تو آستانه انتخابات، نظرسازی در مورد میزان مشارکت، الغای این که مثلا مردم ایران 5%، 15%، 20% با نظرسازی که برخی از این جریان فعالانشون انجام میدادن، این گونه الغا میکردن که مردم ایران پای کار نیستن. و طبیعی بود که با این روند دنبال این هستن که این کاهش و مشارکت رو شکل بدن.
بله.
در نقطه مقابل ما در کنار هدایت هایی که رهبر معظم انقلاب داشتن در مقاطع مختلف نسبت به این راهبرد دشمن هشدار دادن، ما در واقع روشنبینی و بصیرت خود مردم ایران رو میبینیم. ما در واقع این انتخابات همون گونه که از اتاق اشاره کردن دو ویژگی مهم رو برای این انتخاباتشون برشمردن، هم یک وظیفه اجتماعی و تمدنی و هم یک جهاد. در بود وظیفه ایمان اجتماعی و تمدنی، مردم ایران خب با توجه به اینکه در طی سالهای پس از انقلاب در بیش از 40 انتخابات شرکت کردن، خودشون تأثیر حضورشون رو در انتخاب مسئولینشون میبینن، بالاخره تغییراتی که در عرصه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و قانونی قانون‌گذاری کشور در طی ادوار مختلف اتفاق افتاده نشون دهنده اینه که مردم نقش خودشون کاملا احساس می‌کنن تو این روند. این از یک بُعد مسئله و یک بُعدی که بالاخره به معنی یک تکلیف الهی و دینی خودشون و از اون سو اون حقی که دارن. اما اون چیزی که بُعد جهادی و حماسه گونی این حرکت رو در واقع نشون میده،
بله،
قرار گرفتن در یک فضای سنگین روانی است. خب با توجه به همون ابعادی که من اشاره کردم، فضای رسانی و ماهواره‌ای و فضای مجازی، تصور اونا این بود که به اساس قادر خواهند بود صحنه انتخابات ما رو خالی کنند. اما خب خوشبختانه مردم ما با اون دقت، در واقع بصیرت کامل و اون احساس مسئولیت که نسبت به روند تحولات نظام دارن، خب دارن میبینن توی کشورهای منطقه وقتی که یک نظامی این گونه پایگاه مردمی نداشته باشه چجوری در معرض تهدیدها، تهاجمات و فشارها قرار میگیره. خب اینا تجربیاتی است که در توی این 45 سال 46 ساله و از انقلاب مردم ایران تجربه کردن.
بله.
و چون نتیجه حضور خودش رو در عرصه‌های مختلف دیدن، در دفاع مقدس دیدن، در حمایت‌هایی که متعددی که ما در عرصه‌های مختلف بالاخره ما دستاوردهای ارزشمندی که در عرصه‌های مختلف دفاعی، صنعتی، هسته‌ای، پزشکی داریم، اینا محصول تلاش خود مردم هست. اونا چون کاملا محصول تلاششون رو می‌بینن، نتیجه این استقلال و عزت نظام اسلامی رو دارن می‌بینن، به همین دلیل که به صورت با هوشیاری در پای صندوق‌های رأی میان و به نوعی با اون رأی خودشون عملاً یک خط تخریبی گسترده‌ای رو که دشمن طراحی کرده بود میشکنن و کاملاً شما نمی‌بینید رسانه‌ها کاملاً غافلگیرن، چون اینگونه القا کرده بودن که نظام پایگاه مردمی نداره، مردم پای انتخابات نمیان. خب این در حالی که شما نگاه کنید در خود کشورهای اون هم که انتخابات برگزار میشه معمولا با همین نصاب مشارکته، ولی در رابطه خودشون هیچ کدوم فضای تبلیغاتی نیست. ولی برای ایران با توجه به نگرانی که اینا از تثبیت قدرت نظام دینی در جهان دارن، ببینید دلیل اصلی نگرانی کشورهای غربی و به ویژه دنبال‌های اونها در گروهک‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون اینه که دارن کاملا احساس میکنن یک نظام مبتنی ارزش‌های دینی و الهی پا گرفته، شکل گرفته، 46 سال در قبال بی‌نظیرترین تحریم‌ها ایستادگی کرده، مقاومت کرده. خب مردم ها خاطرشون نمیره، از یادشون نمیره که 5 سال پیش، 4 سال پیش بعد از خروج ترامپ از برجام، رسما وزیر خارجه آمریکا اومد تأکید کرد، گفت ما انقدر به مردم ایران فشار میاریم تا نان برای خوردن نداشته باشن برای اینکه حرف آمریکا رو گوش بکنن.
بله.
خب مردم ما فشار رو تحمل کردن، سختی رو تحمل کردن، این بالاخره بخش عمده این مشکلات معیشتی و سختی ها ناشی از اون فشارها تحریم ها، ولی پای اصول آرمانهاشون ایستادن. و الان شما میبینید همون آهایی که اون زمان جان بولتون، پومپو ادعا میکردن که در واقع نمیذارن ایران 44 سالگرد انقلابش رو جشن بگیره در سال 1997، الان دارن اعتراف میکنن که میگن مردم ایران با اون اصول و ارزش‌ها و مبانی دینی خودشون پایبندن، مبانی انقلابشون پایبندن. و وقتی جان بولتون وقتی این سوال رو ازش میکنن، میگه دلیل باقی ماندن این نظام اینه که مردم ایران به اون اصول و مبانی خودشون پایبندن و این اعتراف اونهاست به یه شکست تاریخی.
سیاست‌گذاری درست در حوزه رسانه چقدر میتونه جلوی اقدامات سیاسی و رسانه دشمن رو بگیره؟
خب به هر صورت وقتی شما میدید ابزار اصلی اونها برای این جریان سازی رسانه است، هم چه ماهواره‌ای که فضای مجازی و به نوعی بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های میدان. طبعا هر چقدر ما تو این قضیه بتونیم دقیق‌تر و هوشیارانه‌تر عمل بکنیم موفق‌تریم. من تو همین عرصه لازمه تشکر کنم از کار خوبی که صدا و سیمای ما و خب اغلب رسانه‌های ما تو این آستانه انتخابات برای این جریان‌سازی مثبت برای حضور مردم انجام دادن. خب صدا و سیما تمام ظرفیت‌هاش رو بسیج کرد با ایجاد شبکه‌های متعدد و برنامه‌های متنوعی در آستانه انتخابات داشت، عملا یه فضای شاد و شورانگیزی رو در آستانه انتخابات ایجاد کرد که خود این نقش مهمی است در اون خونسازی اون راهبرد دشمن و یه فرصتی هم ایجاد کرد که مردمی که میخوان پای صندوق‌های رای بیان واقعا بشناسن نامزدهاشون رو، اهمیت نقش خودشون رو بدونن. اون برنامه‌های تحلیلی گسترده‌ای که در واقع پخش شد که بالاخره مردم رو آگاه کرد هم نسبت به راهبرد دشمن، این ابعاد راهبردی که من اشاره کردم خب تو بحث‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت. خود اینها نکاتی است که در واقع کمک کرد. خب طبعا خب مسئولین ما هم خودشون دارن اظهار میکنن بالاخره مردم ما الان به لحاظ همون تحریم‌ها و فشارها شرایط سخت اقتصادی و معیشتی رو دارن تحمل میکنن و این حضور با توجه به اون شرایط مشکلات سختی معیشتی در واقع همون ویژگی که مقام معظم رهبری اشاره کردن،
خیلی ممنون،
کاری حماسه‌گون و جهادی.
خیلی متشکرم از شما حاجی نجوی، ممنونم، شبتون بخیر، زنده باشید، خدا حافظ. بفرمایید با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند شما از نمایندگان منتخب در مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ 30,000 10,35 آقای حبیب زاده از ترقبه مشهد گفتن که به قولهایی که دادن عمل کنن انشاءالله. ۵۱۵ چهار رقم آخر 25-18 گفتند فقط معیشت و نظارت، گرانی ها را. از شما میخواییم به ما بگید که با توجه به حماسه مردم در 11 اسفند شما از نماینده های منتخب در مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ 30,000 10,35 ارکان جمهوری اسلامی مبتنی بر رأی مردم، این موضوع گفتگوی ماست. در این بخش با جناب آقای عباس مقتدایی منتخب مردم اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه. آقای مقتدایی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همه هموطنان عزیزم که شنونده این برنامه خوب از رادیو گفتگو هستن.
آقای دکتر مقتدایی تبریک میگم بهتون.
متشکرم، من هم تشکر میکنم از جناب عالی و باید قدردانی بکنم از مردم خوب و عزیز اصفهان، کوهپایه، ورزنه، هرند و جرقویه که شما هم نام بردید و سلام مجدد بکنم به همه هموطنان عزیزم که محبت اونها همواره شامل حال ما بود.
بسیار. یه نکته عرض بکنم، قطعا انتخاب نمایندگانی که در دورهای گذشته در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند مجددن توسط مردم یک پیام داره و پیامش هم بسیار مهمه. خب قطعا حضرت عالی به عنوان کسی که در دوره قبل هم در مجلس حضور داشتید، در دورهای قبل هم حضور داشتید و منتخب مردم اصفهان بودید، این پیام رو به خوبی دریافت کردید و مسئولیت و وظیفه شما خیلی سنگین‌تر خواهد بود. اما رهبر معظم انقلاب امروز فرمودند که حضور مردم در انتخابات 1402 یک وظیفه تمدنی و یک جهاد بود. این جهاد آقای دکتر مقتدایی چه ابعاد فرامتنی داره؟
ببینید، نکته اولی که شما گفتید قطعا درسته، یعنی من واقعا الان احساس میکنم مردم بین کسانی که کار کردند و کسانی که ممکنه نواقصی داشتن و کار کمتر کردن، این فرق رو قائل هستن. از این جهت من هم با شما هم عقیده هستم که